رسیدیم به ساعت 16، همچنان با بخش دوم برنامه ها همراه شما گرامیان هستیم. سامانه پیامکی ما در تمامی برنامه ها 3306 و تلفن ارتباطات برنامه های زنده 220-213-87 و 88. و ما همینک از شما دعوت میکنیم شنونده یه برنامه از فوتبال چه خبر باشی.
از فوتبال چه خبر؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم ایران سلام. هنوز شروع نکرده، عرض کنم خدمتون به پویش دو درجه افزایش صدای رادیواتون، لطفا شما هم بپیوندید این صدا رو، یه نمه همون یکی دو درجه هم ببرید بالا، برای ما کفایت میکنه. در محمدتون گرم شده با امید خود تا ساعت 5 بعد از ظهر سعی میکنیم که در مورد اتفاقات مختلف فوتبالی با هم دیگه یه گپ یه ساعته بزنیم. طبق معمولی شماره 3-4-0-306 ما در خدمتون برای پیامک ها و 220-213-88 که در ارتباط با مقولات و موضوعات فوتبالیمون، اون چیزی که فکر میکنید در موردش باید صحبتی بکنید یا نقدی بخواید بکنید یا پیشنهادی بخواید بدید، نمیدونم، هر اون چیزی که به فوتبال مربوط میشه و شما در موردش نظری دارید، لطفا برای ما به این شماره که عرض کردم خدمتون ارسال کنید که ما هم یاد بگیریم همین که نظراتتون رو منعکس کنیم. امروز هم طبق روال برنامه‌های گذشته‌مون بخش مختلفی آیتم‌های مختلفی رو داریم که تقدیمتون بکنیم، در مورد بخش استقلال، بخش پرسپولیس، تاریخ فوتبال ایران، بخش تیم ملیمون و موارد حاشیه‌ای فوتبال و البته فوتبال خارجی که همه اینا در قالب یه برنامه یک ساعته به نام از فوتبال چه خبر تقدیمتون خواهد شد. بنده امیر حسین بابازاده هستم، ارادتمند شما.
حسین باقشه هستم در از استقلال چه خبر. امروز می‌خوایم در مورد تغییرات مدیریتی استقلال و احتمال جدایی یک عضو هیئت مدیره با هم صحبت کنیم.
عابد وفایی هستم و در بخش از پرسپولیس خبر در مورد نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس و احتمال حضور بیفاما در این باشگاه با شما صحبت خواهم کرد.
من ایلیا بزاد اول هستم و در بخش داستان فوتبالی امروز داستان بازگشت جذاب و فوق‌العاده تیری هنری به آرسنال پس از چندین سال دوری رو روایت می‌کنم.
مهدی حدادپور هستم و در ساعت شنی امروز نگاهی خواهیم داشت به یکی از شهرآوردهای مهم تاریخ فوتبال ایران که روز 20 دی ماه سال 1381 22 سال قبل در تبریز برگزار شد و یکی از مهمترین داوران تاریخ فوتبال دنیا این بازی رو قضاوت کرد.
علیرضا نجاتی هستم و در بخش فوتبال خارجی امروز می‌خوایم در مورد اقدام منچستر سیتی برای خرید مهاجم آینتراخت فرانکفورت و صعود بارسلونا به فینال سوپرکاپ اسپانیا صحبت کنیم.
خب خب پس فردا قراره که در واقع یه نشستی، یه مراسمی در واقع برگزار بشه، جلسه‌ای برای تعیین میزبان سوپرجام. میدونی که فینال سوپرجام تو عراق قراره برگزار بشه بین پرسپولیس سپاهان، ولی میزبان و میهمان فرقش اینه که ببخشید خیلی عذر میخوام، این هوای تهران انقدر آلوده است که این کلی اذیتتون میکنه، از این بابت عذرخواهی میکنم ازتون. به خاطر بحث شرط میزبانی و تعداد تماشاگر و نمیدونم رختکن میزبان کجا باشه، رختکن میهمان کجا باشه، پشت دروازه، کلا اینا چیزاییه که توی اون جلسات هماهنگی در مورد صحبت میشه و خیلی تفاوت داره اون که میهمان و میزبان باشه. یه قرعه میندازن وسط دیگه، حالا هر کی میزبان بشه یه ذره شانسش به قول معروف چرب‌تره، که حالا شنبه قراره که این جلسه رو برگزار بکنن تا ببینیم داستان به کجا خواهد رسید. اردوی تیم ملی فوتبال جوانانمون هم از این نظر آقای حسین عبدی تیم ملی زیر 20 سالمون هست دیگه، در یک محل کمپ تیم‌های ملیمون شروع شده و اولین تمرینشون رو بچه‌ها برگزار کردن. حسین عبدی میگه که مربی بسیار تاکتیکی، یه مربی کاملا بی‌حاشیه و فوق‌العاده فنی است و امیدواریم که انشالله به امید خدا نتایج خوبش در تیم ملی نوجوانان رو هم بتونه انشالله تکرار بکنه در تیم ملی جوانان. و من اینطوری شنفتم که برای تیم ملی امیدم کاندیدای اول هست که انشالله این اتفاق بیفته، بتونه که بعد از سالهای سال 50 و اندی سال انشالله ما رو به المپیک هم رهنمون کنه.
فرصت برای تیم استقلال.
من دیشب یک ساعت نخوابیدم، استقلال عشق من، زندگی من، اکار زندگی من دادن ساعت 9 اینجا. آقا دیگه به کی باید بگم؟
نگاه کنید واحدی مثل عقاب میپره بالا و توپو میزنه.
پای یه بچه دوباره تو این باشگاه باز شده، میشه من تصمیمایی میگیرن که به ضرر استقلاله.
گل برای استقلال،
سومین قهرمانی استقلال تهران.
از استقلال چه خبر؟
از استقلال چه خبر؟
حسین باقشایی عزیز، خبرنگار روزی باشگاه استقلال، سلام.
آقای بزرگ سلام عرض می‌کنم خدمت شما برای مخاطبین محترمتون، من در خدمتم.
قربونت برم. این آرم برنامه، این بخشی که شما داری صحبت جواد نگونام خیلی باحال، یه پای بچه تو این باشگاه باز شده. البته دیروز آقای تاجرنیا من دیدم یه مصاحبه کرده بود، گفته بود آقا این بچه دیگه بزرگ شده، الان دیگه یار و یاور ماست یه جورایی. ولی به هر حال دیگه
گفته بود این بچه بزرگ شده و سن و سالش حالا به قول معروف زیاد شده. حالا در مورد حالا اگه موافق باشید با وزیر تغییرات مدیریتی استقلال بخوایم صحبت بکنیم،
هم سنی بزرگ شده حسین جان، هم جسمی ماشاءالله.
آره
بزرگ شده ها،
بزرگ شده یعنی اون روابط زیادی که اون موقع داشت الان چندین برابر شده.
آره
خیلی دیگه دربر گرفته فوتبال ایرانو. و حالا نکته جالب اینه آقای بابازاده، دیروز داشتیم ما صحبت میکنیم اما در هیئت مدیره صحبت کردیم که گفتیم حالا یه سری تغییرات انجام میشه و جالب بود 2-3 ساعت بعدش این اتفاق افتاد و چیزی که خیلی عجیب بود نکته بودش که حالا فرشید سمیعی از مدیر عاملی استقلال برکنار شد. این خیلی در نوع خودش عجیب بود، یعنی حالا بزرگی رو ایجاد کرد، هرچند که آقای سمیعی معتقدم که برای مدیر عامل استقلال واقعا مناسب نبودن، یعنی با توجه به رزومه‌ای که داشتن هیچ موقع مدیر نبودن و یهویی مدیر عامل باشگاه بزرگی مثل استقلال شدن، خب برها خودش یه سری چالش‌های خیلی زیادی رو داره. ولی خب آقای علی نظری جویباری شدن که در مورد ایشون هم حالا توی مقطعی تو استقلال بودن، هوادارا خیلی امیدوارن که خیلی پخته‌تر رفتار بکنن، حداقل هیئت مدیره که الان باشگاه استقلال.
یه چیز جالب اتفاق افتاده حسین جان، اعلام کردن که آقای سمیعی به عنوان مشاور نقل و انتقالات باشگاه استقلال. ببین من جای آقای سمیعی اگر بودم محال بودم چنین پستی رو. ببین کسی که مدیر عامل بوده بعد بیاری بذاری مشاور نقل و انتقالات، بعد ایشون هم بپذیره، یعنی نمیدونم واقعا چی باید در موردش گفت. یعنی آقا واقعا اینجا هر پستی من بدی من هستم دیگه، فقط میخوام باشم حالا به هر کیفیتی. این یه ذره زایه است، قد شد ارتباط محسن باقشایی. حالا بیاد نماردی صحبت بکنیم. به حال ایشون آقای سمیعی رو به عنوان عضو چیز به عنوان مشاور نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال معرفی کردن، یه ذره کم نمیچسبه دیگه واقعا. قبول کنید شما به حال ایشون مدیر عامل باشگاه بوده یه مدت زمان طولانی، بعد یهو برداری بیاری بذاری به یه مثلا پست تشریفاتی اینجوری هم بهش بدی و ایشون هم قبول بکنه، حالا فعلا نگفتم پذیرفته نپذیرفته، ولی با روحیاتی که از آقای سمیعی سراغ دارن فکر میکنم قبول کنه.
این پست رو، حتی اگر چیز دیگه هم پیشنهاد می‌دادن بازم می‌پذیرفت. به هر حال منتها یه ذره چیز دیگه، یه ذره نمیچسبه ماجرا دیگه. حسین جان نمیدونم تو کجاشو شنیدی قربونت.
آره من حالا تا اونجایی که شنیدم، حالا بخوام بگم نماد آقای سمیعی درست میگید، یعنی بارها هم صحبت کردیم آقای سمیعی فقط میخواد به هر قیمتی باشه، یعنی برای
اصلا دیگه
فرقی نمیکنه جایگاهه. و یه نکته که حالا آقای بوزاده میگن، خب از مدیر استقلال خیلیشون استقلالی، یعنی اکثرشون حداقل نکته مثبتی که دارن استقلالی، هم تو فوتبال هم کار کردن. منتها مثلا خانم شجاعی احتمالاً از هیئت مدیره استقلال جدا میشه، یعنی ایشون حالا با توجه به اینکه تو انتخابات فدراسیون فوتبال هم شرکت کردن، احتمالاً یعنی احتمال جدایشون خیلی زیاده.
خودش گفته تداخلی نداره.
ببینید بعد اینکه حالا موسم اثر بگیره تو فدراسیون فوتبال، نمیتونه همزمان به عنوان عضو هیئت مدیره استقلال هم ادامه بده، چون شایبه برانگیز میشه یک مقدار و شاید مشکل ساز بشه. یعنی خودتون میدونید دیگه الان
قانونن باید بره، اگر قانونشون بکنه بعدشون یکی رو انتخاب کنه.
ببینید آره دیگه، یعنی شاید به قولشون تداخل ایجاد نشه، ولی خب هر اتفاقی افتاد، هر رأی یه موقع مثلا اگه این ور اون ور بشه، همه میان به این موضوع اشاره میکنن که خب یکی از اعضای مدیر استقلال یکی از مدیرای فدراسیون فوتبال هم هست.
بله.
و خب به این موضوع اشاره میشه. اما در مورد اون اتفاقی که افتاد توی هلدینگ خلیج فارس و حالا این تغییرات مدیریتی هم که انجام، خیلی ناگهانی بود آقای بابازاده. به این موضوع پردازیم، وسط نقل و انتقالات چرا این همه زمان بود؟ شما که میگید قبل ما به این جنبندی رسیده بودیم، چون گفتن قبل ما به این جنبندی رسیده بودیم این نفرات باشن، وقتی قبل این جنبندی میرسید باید زودتر اعلام میکردن. یعنی نقل و انتقالات همه شروع شده، مثلا میگم آقای سمیعی با ایکس و ایگری بهش مذاکره میکرده، حالا اینکه ایشون رو به عنوان یکی از اعضای نقل و انتقالات باشگاه نگه داشتن باز حالا یه نکته مثبتی هستش، ولی میگم وقتی داره مذاکره میکنه، یه روندی داره پیش میره باشگاه، هیچ جای دنیا وسط نقل و انتقالات مدیر رو برکنار نمیکنن، حتی اون مدیر خیلی بدن باشه نگه میدارن نقل و انتقالات پیش بره، بعد جابجاش میکنن. خیلی عجیب بود، یعنی تعجب برانگیز بود واسه من ذهنم، یا خیلی دیگه تو ذهنشون این بود که این مدیر عامل قرار باشه تغییر بکنه به مرور و بعد نقل و انتقالات انجام میشه، ولی عجیب بود. هلدینگ خلیج فارس نمیدونم نشون داده حداقل توی امور باشگاهداری تجربه لازم رو واقعا نداره، یعنی بی تجربگی رو نشون داده حداقل از زمانی که استقلال رو خریده، تصمیماتی که میگیرن. اما آقای علی خطی رو برکنار کردن خیلی علامت سوال بزرگی، اواخر فصل تیم تو کورس قهرمانی یهو دست میگیرن مدیر عامل برکنار بشه، خب چند هفته صرف کنید فصل تموم بشه، شما تا الان صرف کردید، یا الان توی کوران نقل و انتقالات وقتی همش داره خبر میاد که استقلال با فلانی فلانی مذاکره کرده، این مذاکرات رو داره پیش میبره، یهو مدیر عامل رو برکنار میکنن، یهو کل بدنه مدیریتی رو تغییر میدن. واقعا عجیبه و واقعا این قاتل بی تجربگی مدیران هلدینگ خلیج فارس. امیدواریم که تجربهشون بیشتر بشه در ادامه، چون واقعا باشگاه بزرگ استقلال و هواداراش الان راضی نیستن از روندی که باشگاه داره.
فکر کنم این فصل رو ول کردن با این چیزایی که من میبینم.
ببینید آقای بوزدل شما نگاه کنید، مثلا میگم آقای سمیعی حالا مذاکراتی پیش برده، الان آقای نظرجویباری بیاد دوباره بشینه با آقای مسلمان صحبت بکنه، کیو میخواد کیو نمیخواد، بخواد امور باشگاه دستش بیاد، خب زمان میبره، زمان از دست میره. استقلال تنها چیزی که نداره زمانه، استقلال لحاظ زمانی اول فصل کلی عقب افتاد با آقای نکونا، بارها در موردش صحبت کردیم و کلی نیاز داشت، یعنی تک روزها هم براش مهمه، تک ساعتها هم براش مهمه، بعد یهو میان همچین تصمیماتی میگیرن، خب خیلی واقعا ضرر داره برای باشگاه استقلال. یعنی میگم به قول شما اصلا نیم فصل کلا از دست داد و الان هوادار باشگاه استقلالی که نیم فصل تو رتبه دهم تموم کرده دیگه چیکار میخواد واقعا بکنه؟ یعنی پس نیم فصل دوم انتظارش بالاه، ولی با روند فعلی
درسته.
که اون میتونه داشته باشه.
حسین جان، آقای رامین حسینی کردکوی گفته جوئل کجا ماجراش به کجا رسید؟ کجا رسید؟
آقای بابازاده با جوئل کجا اصلا باشگاه سبا توافق کامل کرده، یه قرارداد داخلی هم یعنی که داخلی هم یعنی یه چیزی که تعهد داره این بازیکن نسبت استقلال هم امضا شده،
قولنامه کردن.
آره آره، و حتی تست پزشکی هم پشت سر گذاشته، هیچ مشکلی هم نداره، فقط ثبتش توی سازمان لیگ مونده و حالا اون رونمایی رسمیش که الان دیگه با توجه به حالا اتفاقاتی که افتاده ببینیم چی میشه، ولی خب قرارداد بسته شده، یعنی ایشون باید بازیکن استقلال بدونیم قطعا و طی روزهای آینده به ایران میان، یعنی میاد ایران و سمبرس استقلال هم شرکت میکنه. استقلال به دنبال اینه که اگه سهمیه خارجیش اضافه بشه بتونه یه بازیکن خارجی دیگر رو هم بگیره، و از اون سمت هم خیلی سفت و سخت دنبال اینن بلانکو رو از لیست خارج بکنن که خیلی چالش سختی خارج کردن بلانکو، یعنی آرمان
خیلی پول بدن.
بله دیگه آرمان رمزی هر چقدر بنده خدا راحت‌تر یعنی میل نشون داده به جدایی و یه جوری گفته حالا میخوام بی حاشیه جدا بشم، ولی کوتو بلانکو این وضعیتو نداره، یعنی
داره بمونه. یه چیز عجیبی هم که ببخشید بازم یه چیز عجیبی هم که به وجود اومده، من بلافاصله بعد از انتخاب هیئت مدیره جدید باشگاه استقلال، من دیدم چند تا از حالا پیشکسوت‌های باشگاه واکنش نشون دادن و یه جورایی مثلا گفتن به خصوص در مورد مأمور رضا بابایی، من این رو چندین و چند بار دیدم، نمیدونم حالا واقعا خیلی جالب نیست، بعد باید بذارن یه مدت کار کنن، اجازه بدیم یه ذره حالا از زمانشون بگذره، بعد اگر دیدیم عملکردش مثبت نبود بعد نقد بکنیم. هنوز نیومده به قول، هنوز رو صندلی ننشسته بخوایم شروع کنیم به نقد و اینها، به نظرم یه ذره فضا رو میبره به سمت منفی بودن و انحراف، یا که به هر حال توی باشگاه استقلال هر وقت به وجود آمده این باشگاه ضرر کرده.
دقیقاً آقای بوزر، متاسفانه باشگاه استقلال برخلاف پرسپولیس واقعا بعد فوت منصور خان پوریداری واقعا این بزرگتر نداشت، بزرگتری نداشت که پیشکسوتان همه رو متحد و جمع بکنه. پرسپولیس این طرف داره، علی آقا فرمین همیشه این زحمت رو کشیدن، ولی استقلال نداره واقعا، این پیشکسوتش همیشه چند دستن، یعنی هر کسی یه سازی داره میزنه و خیلی توی سالهای اخیر آسیب خورده از این موضوع و همچنان به قول شما داره میخوره. حالا امیدواریم روندی که استقلال داره با وجود اینکه همه چیز الان بده، امیدواریم که در نهایت اتفاقات خوبی بیفته، یعنی همه ماها اشتباه بکنیم، کارشناسا اشتباه بکنن،
شما چی خیر و صلاح برای فوتبال،
آره هیئت مدیره که انتخاب شده خوب باشه و خوب روند ادامه بدن. میگم امیدواری دیگه،
برنامه امید خدا، امید خدا. حسین جان خیلی ممنون ازت،
سلامت باشی بابا زاده،
امید برام، خداحافظ.
در این بخش ما داستان‌های فراموش شده و خاص مستطیل سبز رو با هم مرور می‌کنیم، داستان‌هایی که بخش بزرگی از کتاب تاریخ فوتبال رو رقم زدن اما کمتر بهشون پرداخته شده.
یکی از خوبیای فوتبال اینه که هیچ داستانی برای همیشه تا آخر تموم نمیشه و شاید همیشه راهی برای بازگشت وجود داشته باشه، بازگشتی که بتونه دوباره خاطرات خوب و خوش قدیم رو رقم بزنه. البته بعضی بازگشت هم هستن که اون خاطرات خوش گذشته رو خراب و لکه‌دار میکنن، اما توی این یکی مورد اتفاقی که برای هواداره آرسنال افتاد خیلی شیرین بود. بعد از اینکه سال 2007 تیری آنری به عنوان بهترین گلزن تاریخ باشگاه آرسنال از این تیم به بارسلونا رفت، آرسنالیا نتونستن جای اون رو با جانشیناش پر کنن. حالا بازیکنایی مثل رابین فان پرسی عملکرد خوبی داشتن، اما آرسنال دیگه یکی از مدعیای جدی و همیشگی قهرمانی در لیگ برتر انگلیس نبود. بعد از بارسلونا تیری آنری به لیگ آمریکا رفت و برای تیم نیویورک رد بولز در این کشور بازی می‌کرد. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که لیگ آمریکا زمان متفاوتی با لیگ‌های اروپایی برگزار میشه و در میانه فصل و شروع سال جدید میلادی کاملاً تعطیل میشه و پایان میرسه، و برای همین توی یک دوره‌ای بازیکن‌های لیگ آمریکا بازی نمی‌کنن و همزمان در اروپا مسابقات فوتبال برگزار میشه. آنری برای تعطیلات دو ماهه لیگ آمریکا تصمیم گرفت به طور آزمایشی به آرسنال تمرین کنه، و با توجه به اینکه دو تا از بازیکن‌های آرسنال در جام ملت‌های آفریقا حضور داشتن با این تیم قراردادی رو امضا کرد، و درست 13 سال پیش در چنین روزی برای اولین بار دوباره با لباس آرسنال مقابل لیدز یونایتد در اف ای کاپ بازی کرد و تونست توی همون اولین بازیش بعد از بازگشتش به آرسنال گلزنی کنه و باعث بشه آرسنال به دور بعدی جام حذفی صعود کنه، تا همه یادشون بیاد که آنری در آرسنال چه اسطوره‌ای بوده. این اتفاق برای زلاتان ابراهیموویچ هم تکرار شد و اون توی دوره‌ای که از تیم لس آنجلس گالاکسی به میلان اومده بود برای میلان بازی کرد و اونقدر عملکردش خوب بود که قراردادش رو تمدید کنن و در نهایت توی میلان تیم سابق خودش از فوتبال خداحافظی کنه.
خب 18 دقیقه و 18 ثانیه از 4 بعد از ظهر گذروندیم، همچنان از فوتبال چه خبر رادیو ورزش رو زنده و مستقیم تقدیمتون میکنیم. بالاخره اون موضوعی که چند وقت پیشم تو همین برنامه گفتیم و دوستان گفتن آقا چرا نه اصلا همچین چیزی نیست، کی گفته آقای درویش؟ نه بعدو شرکت کردن ان شاء الله حالا موفق باشن توی هر فضایی که میخوان شرکت بکنن و حضور داشته باشن، ولی به حال آقای رضا درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس هم در انتخابات فدراسیون فوتبال حضور پیدا کردن. پس اون نکته‌ای که عرض کردیم خدمتتون رو واقعا بی‌دلیل و بیراه نبوده. حالا میگم دوستانمون در اون مقطع خیلی موضع گرفته بودن که چرا اینو گفتید. حضور شما هست که آقای حجت کریمی هم همین اتفاق براشون رقم خودشون هم ثبت نام کردن، مدیر عامل سابق باشگاه استقلال، و خدمتتون عرض شود که به حال دارن دوستان کم و بیش میان حضور پیدا میکنن. آقای اصولی اومدن ثبت نام کردن، یکی از دوستان گفتن شهردار اینا کجا بودن ایشون، اینم دیدم کرج، موسم میگه شهردار کرج بودن ایشون. حالا بالاخره علاقمنده به فوتبالن احتمالاً، ولی به هر ترتیب ما یه داستان جالب دیروز آقای آبدینی حرف قشنگی زد، گفتن آقای دبیر میخواد بیا شرکت کنه، گفتن آقا ایشون برام یه خم دو خم کشتی رو بگیره دیگه. درست هم هست، به حال چند وقت پیشم عرض کردم خدمتتون برای ساختن یک جای دیگر نباید یه جایی رو خراب کرد. الان آقای دبیر داره تو کشتی خوب عمل میکنه، خدایا منتقدم داره، ولی به هر ترتیب فوتبال آدم فوتبالی داره، مدیر فوتبالی داره که بتونن گلیم این رشته رو از آب بیرون بکشن، ولی به قول دوستان باید به دست اهلش بیفته دیگه. حالا اون که ان شاءالله بتونه کار فوتبالمون رو به سامان برسونه به امید خدا.
حاشیه و متن فوتبال.
تمام کارشناسای داوری مملکت گفتن که پنالتی نبوده.
شما کارین، شما مسئولیت چیه استاد؟
شما هدایت شده عمل کنید.
خیلی راحت حق یه تیمو به این راحتی ضایع
کرد. اینجا نبود مرگ تو. بر با خواهرم.
زیر و بم فوتبال در از فوتبال چه خبر؟ شنبه تا پنج شنبه، چهار تا پنج عصر.
یه چی باید بگم؟
درود بر شما، میخواستم از آقای استاد مهدی عطایی یک خبری به ما بدید. ممنونم از برنامه خوبتون.
آقای استاد مهدی رحمتی دیگه فعالیت فوتبالی ندارن، یه مدتی فوتسال هم فعالیت داشتن ولی الان دیگه تقریبا میشه گفت که بازنشسته کرده باشه. آقای میسم کیوانپور گفتن برای پسر گلم امیر عباس، امیدوارم سوپر جام ما هم مثل اسپانیا برگزار بشه یه روزی، جذاب میشه. مثلا امسال میشه پرسپولیس تراکتور سپاهان استقلال.
سلام، خسته نباشید. فقط میخواستم در مورد این رأی که کمیته انضباطی برای بازی تراکتور و نساجی صادر کرده یه کمی توضیح بدین. چطور میشه که تیم میهمان 90% استادیوم در اختیارش، تیم میهمان 10%، ولی جریمه ها تیم میهمان بیشتر از میزبان میشه؟ اینو یه مختصر توضیح بدید که چجوری. ممنون میشم. با تشکر، کریم مالی هستم از استاد کرم زبان، طرفدار تراکتور، خداحافظ.
آقا کریم یه چند لحظه اگر تحمل بفرمایید، ما الان کلا در مورد مسئله انضباطی و در واقع موضوعات حقوقی فوتبال مفصل صحبت خواهیم کرد. آقا جواد تعدیانی از آستارا گفتن لطفا از وضعیت وخیم شهرداری آستارا صحبت کنید. آقای حقیقت در آقای باقری قبول کرد تا آخر فصل سمت سرمربیگری پرسپولیس بمونه با شرط و شروط. فعلا در این مورد اجازه بدید که صحبتی نکنیم تا ارزم به حضورتون که خود دوستانمون در بخش ویژه پرسپولیس بیان رو خط و در موردش توضیح بدن، ولی وضعیت شهرداری آستارا الان وخیم نیست. آقای تدیونی عزیز چند ساله وضعیت شهرداری آستارا همین جوریه، به قول کجدار و مریض دارن تهی میکنن. یه نفر هم نمیاد واقعا این تیمو بگیره، سر و سامون بده، از این وضعیت نجات بده. نه شهرداری درست حساب میگاد این تیمو تحت پوشش بگیره، نه یه فرد عادی میاد این کارو انجام بده. اسم شهرداری آستارا ولی کلا انگاری داره خصوصیه داره میشه.
خواهم بیدارم که چرا کمیته انضباطی بیلان کاری نمیده، این همه جریمه میلیاردی تعیین میکنن، کجا میره، چی میشه؟ فقط توی دو سه تا مورد آمدن گفتن مثلا به استان ایلام یا جزایر سگانه ما تعلق میگیره، پس این همه جریمه میلیاردی که توی این سالان میگیرن کجا میره و چی میشه؟
خب سوالات انضباطیمون زیاد شده، اجازه بدید من اینم بخونم. 938 848. آقای بازار سلام، قضیه نبیل باهویی و پرسپولیس چیه؟ فکر کنم این سوال حدوداً 200 نفر این سوالو دیروز و امروز از ما پرسیدن. یه قولی هم داده بودیم اگه خاطرتون باشه که در زمینه مسئله پرونده نبیل باهویی حتما این موضوع رو بررسی خواهیم کرد به صورت حقوقی. آقای رسول باختر عزیز، کارشناس حقوقی فوتبالمون، سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه از فوتبال چه خبر و شما جناب آقای بابازاده عزیز.
قربونت برم آقای باختر، از آخریا شروع کنیم. ماجرای نبیل باهویی و جریمه 1 میلیارد تومانیش رو هواداران چند تا دیگه از تیم هامون هجوم بردن به صفحه فیفا AFC که آقا این تیم باید بیفته لیگ پایین‌تر. مبنای قانونی داره این نکته؟
ببینید، بر اساس مقررات انضباطی، اول از همه در مورد فیفا، آیا فیفا میتونه رسیدگی بکنه یا نه توی این پرونده؟ خب یک تخلفی هست، اون ما اثبات شده و احراز شده راحت میگیم که تخلف بوده دیگه، بر اساس اون قضیه یک تخلفی بوده و انجام شده و نهایتا هم رسیدگی زید صلاحیت فدراسیون فوتبال ایران و بر اساس مقررات فدراسیون فوتبال ایران خواهد بود. بعد اینکه حالا بریم به فیفا اطلاع بدیم که یک جعلی شده، اینا محکومش نکردن، شما بیا محکوم بکن، فیفا ورود نمیکنه. اگه بخواد دونه به دونه اینا ورود بکنه که ماشاءالله هم فدراسیون خودمون پرونده‌های زیادی رو میتونه ورود بکنه، هم خیلی کشورهای دیگه، مثلا همین دیگه فرصت اون کار اصلیش که توسعه فوتبال هست رو نخواهد داشت. اما در خصوص این که در واقع کدوم قانون حاکم هست و اینکه این فدراسیون صالح به رسیدگی هست، خب مشخصا معلومه. اگه یه روزی هم هوادارا میخوان برن سراغ فوتبال، باید روی بحث مسائل سیستماتیک برن، یعنی وقتی که جعل سیستماتیک مثلا باشه، یا حالا چیزایی که مواردی که به صورت نظم‌دهی شده توسط اون فدراسیون داره هدایت میشه و حالا برن اون اطلاع بدن که خود فیفا اگر صلاح دونست یا اسناد و مدارک در واقع قرائن رو قوی دونست موقع ورود میکنه، یا یه سری مسائل اخلاقی که خود فیفا رو اصلا سعی میکنه اصولا در اجماع ورود بکنه. اما توی این جور مسائل که حالا مثلا توی پرونده آقای نبیل باهویی جعلی بوده نبوده، اصولا ورود نمیکنه و هر تصمیمی هم که توی فدراسیون فوتبال ایران اتخاذ بشه رو همون رو بنای که رأی درست میشناسه. این از این.
بله.
اما بحث این که حالا توی قوانین خودمون چی گفته؟ توی قوانین خودمون وقتی که صحبت از استفاده از اسناد مجعول میشه، به عنوان یک تخلف شناسایی کرده و دو تا در واقع مجازات قرار تعیین کرده. یک میاد میگه که یک محرومیت حداقل 12 ماهه برای کی؟ برای کسی، بازیکنی، ورزشکاری که از اون اسناد مجهول استفاده کرده، اگر خودش استفاده کرده باشه، که توی این ماجرای آقای نبیل باهویی مشخصا آقای نبیل باهویی خودش استفاده نکرده، جدا شده، رفته بعدن برای بحث سهمیه اومدن و از این سند استفاده کرده. در خصوص باشگاه ها، اگر باشگاهی از این اسناد و مدارک استفاده بکنه و مشخص بشه که مقامات باشگاه در بحث استفاده از سند مجهول دستی داشتن، که فکر میکنم کل چالش مال اینجاست، اون مقام مسئول در واقع محرومیت خواهد داشت، اونم محرومیت حداقل 12 ماهه. بنابراین اینکه حالا صحبت‌های میشه توی فضای مجازی مبنی بر سقوط، مبنی بر نمیدونم سایر مسائل این چنینی، اینا هیچ کدومش در موقع داخلی خودمون وجود نداره و نمیتونیم بگیم که حالا اومدن و میتونستن سقوط بدن، کسی امتیاز بدن.
سقوط پرسپولیس مبنای قانونی نداره، اونچه که بعضی دوستان نوشته بودن. بسیار بسیار خوب. بعد یه دوست دیگه هم در مورد ماجرای تراکتور و نساجی سوال کرده بودن.
ماجراشون میشه بفرمایید با وزاد منظور چیه؟
والا در مورد بحث نمیدونم مشکل تماشاگرها بود، از اینکه الان دوستان آماری ما بدن نفهمیدم. حالا از اینکه در بچه ها از اون طرف میگن، عذر میخوام، یه نکته ای که وجود داره بحث علیرضا بیرانوند هم توضیح بفرمایید تا من کامل ماجرای نساجی و تراکتور رو هم خدمتتون عرض بکنم با جزئیاتش. فقط یه موضوعی پرونده بیرانوند دو وجهی الان دوستان سوال کردن ازش، یکیش در مورد همون ماجرای اتهامی بود که به هیئت مدیره وارد کرد. نکته دومیش هم اون به درازا کشیده شدن روند رسیدگی به این پرونده است که چرا اینقدر طول کشید زمان پرونده، چرا اینقدر زمان بر شد، چرا یعنی اینقدر مثلا بغرنج و حاد و بزرگیه که این همه زمان لازم داره، یا موارد دیگه ای وسطه؟
ببینید، نکته که وجود داره اینه که هواداره فوتبالی نمیدونن یک پرونده در فدراسیون فوتبال، حالا چون پرونده در کمیته وضعیت بوده، منم بگم کمیته وضعیت، چقدر ممکنه زمان ببره رسیدگیش. کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال حالا به بهونه های اعلام میکنن که ما تعدادمون کمه و دستمزدمون پایینه و ما نمیتونیم و ما نمیرسیم و از اینجور مسائل، برای همین رسیدگی پرونده هاش هم بسیار بسیار طولانیه.
درست.
همین الان که مدام باهاتون صحبت میکنم، 2 هفته پیش یک رأی رو صادر کردن، شما حالا پرونده بیرامدون فهمید خیلی طولانی شد، اما کمیته وضعیت 366 روز، یعنی یک سال به اضافه یک روز طول کشید تا رأی بده. حالا اینکه کیفیت رأیش هم به چه حدی بود که این رأی نیاز نداشت 366 روز پروندهش طول بکشه کار نداریم، ولی بحث اینه این پرونده های کمیته وضعیت اتفاقا پرونده های بیرامان داره سرزستگی میشه. متاسفانه این پرونده که ما میگیم خیلی طولانی شد، پرونده های بیرامان خیلی سرزستگی شد اتفاقا نسبت به خیلی از پرونده های دیگه که مطرح میشه و حالا به هر دلیلی با نمیدونم واقعا این دلایلی هم که میره منطقی باید بپذیریم ازش میاد، ولی خیلی طولانی امروز... از اون طرف
امروز بس... یکی از اعضای هیئت مدیره سابق باشگاه پرسپولیس یه مصاحبه کرده بود، گفته بودن اگر آقای بیرامن عذرخواهی بکنند، حالا یعنی یه جوری گفته بودن که مثلا ما بی خیال این ماجرا میشیم دیگه، میخوام